اینجا رادیو آزادی است و یک برنامه دیگر خوش آمدید. در این یک ساعت گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره های استخبارات ایالات متحده آمریکا می گویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش ها و تحصیلات ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرده است. اما در گزارش آمده که تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر حکومت طالبان ضعیف است. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، روی همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای گفتگو کرده است. دفتر آقای برادر خبر می دهد که در این دیدار همچنان در مورد افزایش ترانزیت میان افغانستان و ازبکستان توسط روابط تجارتی و شبکه های خطوط آهن، سرمایه گذاری و انتقال برق امروز در کابل تمرکز شد. به نقل از معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، وزیر خارجه ازبکستان گفته که کشورش آمادگی دارد تا در آینده نزدیک میزبان سفیر طالبان در تاشکند باشد. تیم ملی کرکت افغانستان در بازی امروز برای تیم آیرلند 237 رنز هدف تعیین کرده است. کرکت بازان افغان توانستند در 50 اوور با از دست دادن 9 بازیکن 236 رن بگیرند. بازی ساعت 4 عصر در ورزشگاه شارجه آغاز شد و در ادامه این بازی تیم کرکت آیرلند بازی را آغاز کرد که تا کنون 101 رنز ساخته و 3 بازیکنان از میدان خارج شده است. افغانستان در بازی نخست این سلسله در برابر آیرلند پیروز شد و در بازی دوم این تیم ها به خاطر باران روز شنبه لغو شد. نخستین کشتی مملو از 200 تن مواد کمکی امروز از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. به این ترتیب راه کمک های مؤسسات مددرسانی به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبرو اند اکنون باز شده. کشتی صبح امروز از بندر لاراناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج، پروتئین را به غزه انتقال می دهد. سفر از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت میگیرد، اما اکنون بنابر سنگینی این فاصله 320 کیلومتری شاید تا 2 روز دیگر به غزه برسد. و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک طیاره نظامی در منطقه ایوانوف خبر میدهد. به گفته این وزارت، طیاره نظامی L-76 با 7 سرنشین و 8 عمله پرواز امروز هنگام پرواز از میدان هوایی ایوانوف دچار حادثه شد. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. گروه داعش در افغانستان چالش در برابر طالبان و طالبان در افغانستان متهم به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراضها و محدودیت بر کار و آموزش زنان و دختران. گزارش از ادارات استخبارات آمریکا را در این مورد میشنوید. 68مین نشست کمیسیون حیثیت حقوقی زنان سازمان ملل متحد. سرمنشی سازمان ملل متحد درباره زنان افغان ابراز نگرانی کرد. در گزارش میشنوید که سازمان عفو بین الملل این بار از مردم خواست تا در تلاش های این سازمان در رهایی فعالان حقوق آموزش و حقوق بشر از بند طالبان همکاری کنند. نماینده ویژه آمریکا در امور حقوق بشر، زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان افغانهای آسیب پذیر را به قاضیان و سارنبالان زن تکیه می کردن بدون حفاظت گذاشته است. گزارش در این مورد داریم. هند برای پناهجویان اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان تابعیت می‌دهد. و در نیمه دوم ساعت برنامه جوانان هوای تازه تقدیمتان می‌شود. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
ساعت 10:06 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و موج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. شما از ساعت 6 به این سو شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 هستید. من مقیم نائب با همکاری تکنیکی شعیب پشهی میزبان این برنامه هستیم. اداره های استخبارات ایالات متحده آمریکا میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش های ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کردند. نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
اداره های استخبارات آمریکا حملات شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را تلاش برای به چالش کشیدن طالبان و گسترش حملات بر منافع خارجی در این کشور میدانند. در گزارش 41 صفحه‌ای این اداره ها که وضعیت امنیتی و چالش ها در کشورهای مختلف ارزیابی شده، آمده است که داعش تلاش میکند به وسیله حملات مشروعیت طالبان را تضعیف کند. در بخش این گزارش گفته شده که رژیم طالبان قدرتش در افغانستان را تقویت کرده، گروه های مخالفش را سرکوب کرده، تعامل بین المللی را بیشتر ساخته و حاکمیت دینی را در اولویت قرار داده است. اما اداره های استخبارات آمریکا افزودند که طالبان نخواهند توانست تا در مورد بحران بشری و ضعف ساختار اقتصادی افغانستان کار دوامدار کنند. همچنان در گزارش پیش بینی شده که حاکمان فعلی افغانستان اقدامهای محدود کننده از جمله مجازات علنی را به اجرا خواهند گذاشت، اعتراضها را سرکوب و بسیاری از زنان و دختران را از مکتبهای متوسطه و پوانتون به دور نگه خواهند داشت. اضافه از 2.5 سال است که دروازه مکتب‌ها برای دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان بسته مانده و در بیش از 1 سال گذشته به بانوان اجازه رفتن به پوانتون‌ها هم دادن نشده است. اداره های استخبارات آمریکا میگویند که با توجه به وضعیت فعلی افغانستان، چشمانداز در کوتاه مدت برای تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر رژیم طالبان اندک است، زیرا به استدلال آنها مردم در افغانستان از جنگ خسته شدند و از انتقام‌جویی طالبان هراس دارند. در ادامه آمده که بقایای افراد مسلح پیشین فاقد رهبری قوی و حمایت خارجی هستند. در بخش دیگر ارزیابی تهدیدهای جهانی از سوی اداره های استخبارات آمریکا آمده که قدرت‌های منطقه‌ای بر مهار کردن مشکل در افغانستان تمرکز خواهند کرد و دنبال تعامل و داد و گرفت با طالبان خواهند بود. اما در مورد این قدرت‌ها گفته شده که به خواست طالبان درباره بر رسمیت شناختن حکومتشان محتاطانه برخورد خواهند کرد. در این گزارش همچنان به ارزیابی تهدیدهای امنیتی از روسیه، چین، ایران، کره شمالی و چند کشور دیگر نیز پرداخته شده. هفته گذشته جنرال مایکل کوریلا، فرمانده قماندانی مرکزی نیروهای ایالات متحده، به سناتوران آمریکایی گفته بود که شاخه ولایت خراسان گروه داعش توانایی و اراده را برای انجام حملات گسترده حفظ کرده. به گفته آقای کوریلا، ظرف 6 ماه آینده ممکن است که داعش از افغانستان بر اهداف در آسیا و اروپا حمله کند.
ISIS surged their attacks in Iraq and Syria earlier this year. And the risk of attack emanating from Afghanistan is
داعش در اوایل سال جاری عملیات خود را در عراق و سوریه افزایش داد و خطر حمله از افغانستان در حال افزایش است. داعش خراسان توانایی و اراده حمله به منافع ایالات متحده و غرب در خارج از کشور را در کمتر از 6 ماه و بدون تقریبا هیچ هشدار همچنان حفظ کرده.
این جنرال آمریکایی همچنان گفته که تحریک طالبان پاکستان تهدید جدی برای آسیای میانه و پاکستان است. پیش از این هم پاکستان گفته بود که TTP در افغانستان پناهگاه دارد و حملات علیه پاکستان را از آن کشور طرح‌ریزی می‌کند. طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان این ادعا را رد کرده و گفتند که به هیچ کس اجازه حمله از خاک این کشور به کشور دیگر دادن نمی‌شود. فرمانده قماندانی مرکزی امریکا گفته که طالبان علاقمندی زیاد به اقدام علیه تحریک طالبان پاکستان از خود نشان ندادند و به باورش بعید است که این رویکرد آنها تغییر کند.
شما شنیدید که ادارات استخبارات ایالات متحده در گزارش به کانگرس طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض‌ها و محدودیت بر آموزش ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کردند. در این حال، آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد در مورد وضعیت زنان ابراز نگرانی کرده، میگوید دیروز در سخنرانی خود در نشست در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان است. وضعیت کنونی زنان در بسیاری از کشورها از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. جاوید فیضی با جزئیات بیشتر در این گزارش.
آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، بار دیگر از وضعیت زنان در برخی کشورهای جهان از جمله افغانستان ابراز نگرانی کرده است. گوترش که روز دوشنبه در 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت که طالبان بیش از 50 فرمان صادر کردند که با تطبیق آن حقوق دختران و زنان حذف شده است.
در گیری ها و بحران ها در سراسر جهان در حال افزایش است که تأثیر مخرب بر دختران و زنان دارد. در افغانستان، طالبان بیش از 50 فرمان صادر کرده است که حقوق زنان و دختران را زیر پا کرده است.
سرمنشی سازمان ملل متحد همچنین بر ضرورت فوری دفاع از حقوق زنان در جهان در اسرع وقت تاکید کرد. در همین حال سیما باهوس، رئیس انجمن بخش زنان این سازمان، در سخنرانی افتتاحیه 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد گفت که در افغانستان، سودان، میانمار و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان بهای جنگ را می‌پردازند که اصلا آنها آن را آغاز نکردند. او همچنین خشونت مبتنی بر جنسیت و هر گونه خشونت علیه دختران و زنان را در تمام درگیری‌ها محکوم کرد. از سوی دیگر درودی استرادا تانگ، رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد، میگوید که در افغانستان دختران و زنان از تمام جنبه‌های زندگی حذف شدند. وی که در 68مین نشست کمیسیون سازمان ملل متحد درباره وضعیت زنان سخنرانی میکرد گفت:
Allow me to bring your attention to the case of Afghanistan.
اجازه دهید توجه شما را به قضیه افغانستان جلب کنم، جایی که دختران و زنان تحت یک رژیم وحشیانه و آپارتاید جنسیتی زندگی می کنند. شرایط کنونی فقر شدید را بیشتر کرده است و در افغانستان و برخی کشورهای دیگر دختران و زنان از زندگی عمومی حذف می شوند. حق تحصیل، کار، صحت، دسترسی به عدالت، سفر و لباس آنها به صورت جدی محدود شده است.
رئیس کاری گروه تبعیض علیه زنان و دختران سازمان ملل متحد به ممنوعیت تحصیل دختران اشاره کرد و افزود ممنوعیت تحصیل دختران به گونه جدی فرصت‌های زندگی آنها را برای آینده کاهش می‌دهد و برای کسانی که در حال حاضر در فقر به سر می‌برند شاید این دوره نامناسب برای آنها پایان نداشته باشد. حکومت طالبان هنوز به اظهارات بین‌المللی در مورد وضعیت دختران و زنان افغان در نشستی که در سازمان ملل در مورد وضعیت زنان برگزار شده بود واکنش نشان نداده است. اما خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان، روز دوشنبه در نشست در میدان وردک گفته است که حقوق زنان در افغانستان محفوظ است و در این مورد نگرانی کشورهای غربی به اساس است. این در حال است که نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان از بحث درباره دختران و زنان افغان در 68مین نشست وضعیت زنان استقبال کرده است. رینا امیری در صفحه ایکس خود نوشته است: مشکلات پیچیده در افغانستان باید بر اساس اصول و مهارت‌هایی که توسط دختران و زنان افغان رهبری می‌شود حل شود. قابل یادآوری است که 68مین نشست کمیسیون وضعیت زنان در سازمان ملل متحد از روز دوشنبه آغاز شده و قرار است تا 10 روز آینده ادامه یابد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما پن دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
سازمان عفو بین‌الملل از مردم افغانستان خواسته که برای رهایی فعالان حقوق زنان و آموزش که در بند حکومت طالبانند دادخواهی کنند. این سازمان از مردم خواست که به گونه کتبی از رئیس استخبارات حکومت طالبان بخواهند که منیجه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حق آموزش را آزاد کند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
سازمان عفو بین الملل نوقت روز دوشنبه در حساب ایکس خود در ادامه کمپاین دادخواهیش از مردم افغانستان خواسته که به گونه کتبی خواستار آزادی به قید و شرط منیجه صدیقی فعال حقوق زنان و صدیق الله افغان و احمد فهیم عظیمی دو فعال حق آموزش شوند. این سازمان گفته که مردم باید این درخواستشان را به آدرس عبدالحق وسیق رئیس استخبارات حکومت طالبان بفرستند. عفو بین الملل بازداشت این فعالان را خودسرانه خوانده و گفته است حکومت طالبان علیه این فعالان هیچ سند و مدرکی ندارد، اما هنوز هم آنان را در زندان نگه داشته است. اما حکومت طالبان مدعی شده که این فعالان بر اساس اسناد و شواهد بازداشت شدند. عفو بین الملل امیدواری کرده که افزایش فشار افکار داخلی بر حکومت طالبان سبب شود که این فعالان بدون قید و شرط رها شوند. احمد فهیم عظیمی و صدیق الله افغان که با سازمان آموزشی فکر بهتر همکاری داشتند، در 17 ماه اکتبر سال گذشته میلادی از دفترشان در منطقه کارته 4 شهر کابل از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت و بر بنیاد اطلاعات ارائه شده از سوی سازمان عفو بین الملل 72 روز در ریاست 40 استخبارات حکومت طالبان زندانی شدند و بعد از آن به زندان پلچرخی منتقل گردیدند. یک تن از نزدیکان احمد فهیم عظیمی که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود گفت چهارشنبه هفته گذشته احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان به محکمه خواسته شده بودند که به دلیل قبول نشدن اتهامات وارده از سوی این دو فعال در بند روسیهشان بدون فیصله مانده و قرار شده است که به ادعای او حکومت طالبان در غیاب آنان فیصله کند. و به رادیو آزادی گفت
در نهایت اینا رو دوباره به زندان پلچرخی انتقال دادن و گفتن که ما ممکن غیابی فیصله بکنیم. همین یه چیز گفتن، قاضی هم گفتن و محررش هم گفتن که ما چون از اینا نتیجه نگرفتیم غیابی فیصله میکنیم.
او همچنان مدعی شد که قاضی محکمه دیوان امنیت عامه حکومت طالبان و همکارانش بر این دو فعال حق آموزش فشار وارد میکردند که اتهام‌های وارد شده را بپذیرند. به گفته او اتهامات وارد از سوی حکومت طالبان به احمد فهیم عظیمی و همکارش صدیق الله افغان فعالیت ضد نظام چون برگزاری تظاهرات و فرستادن دختران برای تحصیل به قطر خوانده شده است. منیجه صدیقی یکی از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان نیز به تاریخ 9 اکتبر سال گذشته میلادی از سوی استخبارات حکومت طالبان بازداشت شد و تاکنون در زندان پلچرخی به سر میبرد. لیلا بسیم یک تن از اعضای جنبش خودجوش زنان افغانستان از نحوه دادخواهی برای این فعالان در بند از سوی نهادهای حقوق بشری و مردم انتقاد دارد. او به رادیو آزادی گفت
دادخواهی منیجه صدیقی و کسای دیگه ای که در بند طالبان هستن متاسفانه همه خاموش است، انگار که هیچ اتفاقی نیفتاده و همین سکوت و این خاموشی مردم برای طالبا انرژی میده و باعث میشه که این روان را ادامه بدن و بیشتر زنان را در قید خود نگه بدارن.
بسیم مدعی است که حکومت طالبان منیجه صدیقی را به اتهام حق طلبی به 1.5 سال حبس محکوم کرده است. زبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به پرسش‌ها درباره این خواست‌ها و ادعاها پاسخ نداد، اما پیش از این به رسانه تولونیوس تایید کرده بود که این فعالان بر بنیاد اسناد و شواهد به اتهام اعمال خلاف شریعت و غیرقانونی بازداشت شدند و محکمه‌شان درباره آنان فیصله خواهد کرد. طالبان پس از حاکمیت دوباره بر افغانستان شمار زیادی از معترضان و فعالان را که منتقد سیاست‌هایشان بودند بازداشت و زندان ساختند که برخی از آنان پس از مدتی رها شدند و برخی دیگر هنوز در زندان به سر می‌برند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
ممنون که تا این دم با ما هستید. لینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان میگوید که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرده و افغانهای آسیب پذیر را که با آنها تکیه میکردند بدون حفاظت گذاشته است. لینا امیری در صفحه ایکس خود همچنان نوشته که افغانستان عادل تنها زمان امکان پذیر است که در سیستم قضایی آن تنوع وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
رینا امیری نماینده ویژه امریکا در امور حقوق بشر زنان و دختران افغان در پیامی به مناسبت 10 مارچ روز جهانی قضات زن نوشته است که آنان زنان افغان را که یک زمان به عنوان قاضی خدمت کردند به یاد می آورند. او در صفحه ایکس خود نوشته است که فرمانهای طالبان بسیاری از قاضیهای زن را بیکار کرد و افغانهای آسیب پذیر را که به این قضات زن تکیه می کردند بدون حفاظت گذاشته است. رینا امیری افزوده که افغانستان عادل تنها زمان امکان پذیر است که تنوع آن در سیستم قضایی‌اش نمایان شود. این در حال است که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان هیچ قاضی زن کار نمی کند. شماری از قاضیان زن نظام جمهوری پیشین که در داخل و بیرون از افغانستان زندگی دارند می گویند که با برکنار شدن از کار هم خودشان و هم زنانی که با آنان مراجعه می کردند با مشکلات مختلف مواجه هستند. یکی از قاضیان زن در افغانستان که نخواست نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت:
دوری از وظیفه اولین مشکلش قطع شدن معاش ماست. اساسی ترین مشکل است در زندگی ضعیف بودن اقتصاد باعث ازی شده که اولادای ما نتونه درست تحصیل کنه. تحصیل و زحمت ما همش حیف شده به خاطر از اینکه ما دیگه حال باینده خطه جمعیده نداریم. امروز همش ضربه صفر شد.
مرضیه بابکرخیل قاضی افغان که اکنون در انگلستان زندگی میکند بر رادیو آزادی گفت در نبود قضات زن در افغانستان بیشتر خانواده ها به ویژه زنان دچار مشکل شدند.
قاضی زن نمایندگی از افغانستان میکردند. زن افغانستان با آسانی و آرامش میتونستند که برند به پیش قاضی و یک سازمان و همچنان وکیل مدافع. او شرایط بر زنان افغانستان در افغانستان مساعد نیست. مرد افغانستان بعضشان حتی خانمهای خود اجازه نمیدن، خانمهای خود اجازه نمیدن اونا به محکمه برند با یک مرد صحبت کنند.
او مدعی است که در حال حاضر 43 زن قاضی در افغانستان زندگی می کنند که با مشکلات امنیتی، اقتصادی و بی‌سرنوشتی روبرو هستند. برخی از بانوان هم که قبلا مشکلات حقوقیشان را در محاکم به همکاری قضات و وکلای مدافع زن حل و فصل می کردند، می گویند حالا در نبود قضات و وکلای مدافع زن در محاکم با مشکلات زیادی روبرو هستند. بصیره یکی از بانوان در کابل که دعوای میراث دارد با رادیو آزادی گفت:
خپل میراث می غواړم د ورونو نه او ورونو می ما د خپل میراث خپل حق نه راکې.
من می خواهم که میراث خود را از برادران خود بگیرم، اما برادران من حق مرا نمی دهند. زمانی که می روم به محاکم اجازه نمی دهند که داخل شویم و صحبت کنیم. قبلا وکلای زن بودند، همراه ما زیاد همکاری می کردند. حالا که نیستند ما با مشکل زیادی روبرو هستیم.
این در حال است که پس از حاکمیت دوباره طالبان زنان از کار در بسیاری از اداره‌های دولتی از جمله بخش قضایی و عدلی افغانستان منع شدند. هرچند مقام‌های حکومت طالبان بارها مدعی شدند که تمام حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلامی تأمین است، اما پیش از این نهادها و سازمان‌های مختلف درباره عدم دسترسی زنان افغان به عدالت و نقض حقوقشان ابراز نگرانی کردند. حدود 5 هفته پیش شبکه حقوق زنان افغانستان، پاکستان و هند با نشر گزارش گفته بود که 88.4% زنان در افغانستان به خدمات محاکم و مربوط به پلیس دسترسی ندارند.
هند برای اقلیت‌های مذهبی غیر مسلمان پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش تابعیت می‌دهد. دولت هند روز دوشنبه اعلام کرد که قانون اصلاح شده شهروندی سال 2019 میلادی این کشور را به اجرا می‌گذارد که بر اساس آن به پناهجویان غیر مسلمانان این 3 کشور که قبل از سال 2014 میلادی به هند مهاجرت کردند شهروندی عطا می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش از فائزه ابراهیمی.
هند قانون اصلاح شده عطای شهروندی به اقلیت‌های مذهبی پناهجوی افغانستان، پاکستان و بنگلادش را اجرا می‌کند. دولت هند با نخست وزیری ناریندرا مودی، رهبر حزب BJP، روز دوشنبه این قانون تعدیل شده شهروندی را قابل اجرا اعلام کرد. وزارت داخله هند نیز روز دوشنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که موارد مربوط به قانون تعدیل شده حق شهروندی 2019 یا CAA را اجرا می‌کند که بر اساس آن افراد واجد شهروندی شرایط می توانند حق شهروندی یا تابعیت هند را درخواست بدهند. این وزارت افزوده که درخواست ها از طریق آنلاین در وبسایت مربوطه آن جمع‌آوری می شود. بر اساس این قانون به پناهجویان غیر مسلمان این سه کشور که قبل از سال 2014 به هند مهاجر شدند شهروندی عطا می شود. در حال حاضر هند میزبان هزارها مهاجر افغان از جمله اقلیت های مذهبی سیک و هندوی افغان است که زندگیشان را در مهاجرت در هند سپری می کنند. پرتاب سینگ یک مهاجر سیک افغان که از سال 1992 در هند بسر می برد در صحبت با رادیو آزادی از اجرا شدن این قانون استقبال می کند و می گوید که با گرفتن تابعیت هند مشکلات خودشان و فرزندانشان حل خواهد شد.
از این کدام کارا باشه، گشتکا باشه، درس باشه، بسیار یک مفاد خوب داره. یعنی سرکار که قانون کشیده از طرف سی مملکت بنگلادش، پاکستان، افغانستان. ما مردم افغانستان هستیم. سیکا و این الانود به دیگه مردم را می چیزا یک دادا شده با سیاهی قانون پرابلم سیاد بود چرا که بچای ما درس ماندن بینک اکاونت پراپرٹی گرفتن دیگه بسیار گپا بود سابقه پاسپورت نگرفتن میتانی چرا که تابعیت نداشتن.
دایا سینگ انجان یکی دیگر از مهاجرین افغان که از سالها به این سو در دهلی هند زندگی می کند می گوید که هرچند گرفتن تابعیت هند از روی مجبوریت است اما این تابعیت سهولت های را برایشان فراهم می کند.
برای ما یک روشنی است بخاطر از اینکه بعد از این برای ما تابعیت هند یا تابعیت دوم که البته از مجبوریت می گیریم نظر به قانون هند ما تابعیت هندوستان را حاصل خواهیم کرد و امتیازات که برای دیگرا تابعیت داده می شود برای هندیا شاید این امتیاز برای ما داده شوه چرا که ما تابعیت داشته باشیم خود در هر دفتر که بریم برای ما چیز امتیازی که دیگر یک تابع هند داره برای ما امتیاز داده میشه.
او میگوید که پیش از این هر 6 ماه ویزای خود و خانواده اش را تمدید میکرد و این برای پیشبرد کاروبار روزمره او و تحصیل فرزندانش بسیار مشکل بود. اما فرهاد یک مهاجر افغان مسلمان که بیش از 15 سال میشود در هند زندگی کرده است میگوید که برای مهاجران مسلمان نیست باید تابعیت داده شود.
قانون هندوستان است که تنها به یعنی اون دو میتن تابعیت با ما نمیتن به مسلمان های افغان یا نمیتن ما دیگه هرچی کوشش کردیم ندادن این کارشان کار خوب نیست یا باید به افغانان تابعیت هندی بتن چون بدون تابعیت هندی میتنه که شما اینجا کار بار و بانک اکاونت بسیار چیزا کارا زندگی که هیچ کدا نمیتنه بسیار مشکلات خود داره باید به این چیز یک توجه و صورت بگیره.
پس از روی کار آمدن حکومت طالبان بسیاری از افغان ها به دلیل مشکلات اقتصادی و امنیتی افغانستان را ترک کردند و به کشورهای همسایه مهاجر شدند اما برای سکها و هندوهای افغان این مشکلات بیشتر بوده و تقریبا همه آنها ناچار به ترک افغانستان شدند و اکثریت آنها در هند مهاجر شدند. منجیت سینگ لامبر رئیس شورای هندوها در افغانستان به روز یکشنبه هفته جاری به رادیو آزادی گفته بود که در حال حاضر تنها 15 هندو و سیک با خانواده هایشان در افغانستان زندگی می کنند. تصویب این قانون در آن زمان و اجرای شدن آن اکنون در سال 2024 واکنش مسلمان های هند را برانگیخته است که چرا مسلمان ها شامل این روند نیستند.
پیام ها و نظریات شما.
احمد هستم از کابل. با رسیدن ماه مبارک رمضان مواد نفتی هم تغییر کرده قیمت شده و مواد ارتزاقی همچنان و زیادتر مردم با آمدن امارت اسلامی وظیفه خود از دست دادن با مشکلات ها خیلی زیاد شده مثل که با سالهای قبل آمادگی درست کامل به خاطر ماه مبارک رمضان می گرفتن خصوصا خود ما اما امسال همو آمادگی را نتانستن و ما هم نتانستیم. در بازارها همه چیز خیلی فریمان است میوه مواد ارتزاقی همه چیز اما نرخ ها خیلی گزاف است صرف همو اندک مردم یا خود کارمندای امارت بلندت پیشان و بعضی چیزهای خوب میتونن خرید کنن و بعضی از اندک مردم مثل تجارا اما زیادتر مردم کابل در فقر و مشکلات زیاد روبرو هستند.
قیمتا ماه مبارک رمضان که شد در افغانستان برعکس است که ما مسلمان هستیم لیکن قیمتای مواد غذایی خوراکه یا پوشاکه برادر بلند میره به خاطر ازی کل مردم فقیر و بیچاره شده بیکار است نان پیدا نمیتونیم این مشکلات است که برادر لبی سرک ششتگی است بیکاری است چی تو کنیم؟
هارون هستم فعلا حال در کابل زندگی میکنم و چاره طرفی کار میکنم یک صرافی کوچک دارم کار و بارا در ماه مبارک رمضان بسیار پایان آمده یعنی به این معنا که داد گرفت پول ها بسیار کم شده و نرخای قیمت های مواد اولیه در هر عرصه بالا رفته امید ما این است که نرخا پایان بیاید و کار و بارا در ماه مبارک رمضان خوبتر شود.
پیام شما نظر شماست.
رسیدیم به نیمه دوم برنامه. در ادامه برنامه جوانان رادیو آزادی هوای تازه تقدیمتان میگردد، اما پیش از آن چند خبر مهم. اداره های استخبارات ایالات متحده آمریکا میگویند که شاخه ولایت خراسان گروه داعش با گسترش حملات در افغانستان قصد دارد در برابر طالبان چالش ایجاد کند. این اداره ها در گزارش سالانه ارزیابی تهدیدها که روز دوشنبه به کنگره آمریکا پیشکش شد، طالبان را به ادامه مجازات علنی، سرکوب اعتراض ها و محدودیت بر آموزش ها و تحصیلات ثانوی و عالی زنان و دختران متهم کرده است. اما در گزارش آمده که تهدیدهای ناشی از مقاومت در برابر حکومت طالبان ضعیف است. بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان در دیدار با ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی رئیس الوزرای طالبان، روی همکاری های سیاسی، اقتصادی، تجارتی و اتصال منطقه‌ای گفتگو کرده است. دفتر آقای برادر خبر می دهد که در این دیدار همچنان در مورد افزایش ترانزیت میان افغانستان و ازبکستان توسط روابط تجارتی و شبکه های خطوط آهن، سرمایه گذاری و انتقال برق امروز در کابل تمرکز شد. به نقل از معاونیت اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان، وزیر خارجه ازبکستان گفته که کشورش آمادگی دارد تا در آینده نزدیک میزبان سفیر طالبان در تاشکند باشد. نخستین کشتی مملو از 200 تن مواد کمکی امروز از قبرس به سوی غزه حرکت کرد. به این ترتیب راه کمک های مؤسسات مدد رسانی به نیازمندان در غزه که با خطر قحطی روبرو اند اکنون باز شده. کشتی صبح امروز از بندر لاراناکا در قبرس حرکت کرد و با خودش آرد، برنج، پروتئین را به غزه انتقال می دهد. سفر از قبرس تا سواحل غزه حدود 15 ساعت وقت میگیرد، اما اکنون بنابر سنگینی این فاصله 320 کیلومتری شاید تا دو روز دیگر به غزه برسد. و وزارت دفاع روسیه از سقوط یک طیاره نظامی در منطقه ایوانوف خبر میدهد. به گفته این وزارت، طیاره نظامی L-76 با 7 سرنشین و 8 عمله پرواز امروز هنگام پرواز از میدان هوایی ایوانوف دچار حادثه شد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم. و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند، عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است، تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضها خیال پردازی یکی از میکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود میتواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی میکنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا میبینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتونهای خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز می شود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویا است، نه یک خیال است، در ذهن ایجاد میشه تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمی پیونده. زیادتر کساستن که هدف دارن خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن، ولی بعضی کسایی هستن، بعضی جوانهایی هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ و سنگین در یک جای نشستن. خصوصا کسایی که زیادتر کسا را میدیم، زیادتر جوان ها را دیدیم در فامیلا هستن، خودشان هنوز مثلا دوره تحصیلشان است، خیال پردازی میکنن که من وظیفه بگیرم، من اینجا باید کار کنم، اینجا باید برسم، یا مثلا اینقدر امکانات در اختیار داشته باشم، ولی در جریان تحصیل خود درس نمیخونن، کوشش نمیکنن، هدف نمی داشته باشن.
شبنم نعیمی همچنان میافزاید خیال پردازی در زندگی جوانان خیلی خوب است، اما به شرط این که راهی باشد که هر لحظه ما را به هدفمان نزدیک کرده و بالاخره برساند.
رویاهای ما، خیالهای ما، ما را از دنیای واقعی به یک دنیای مجازی، به یک دنیای تخیلات میرساند. که زیادتر جوانایی که درک و بیشتر فهم بیشتر نداشته باشن، فامیلا هم در این بخش کار نکنن، جوانا را، اونو کسایی که خیال پرداز هستن، اون امکانات را که میبینن پیش خود خرد میشن که ما چرا اینطور امکانات نداریم، در حالی که اگر به مسائل خیال پردازی توجه نداشته باشن ولی هدف پیش خود داشته باشن، به خاطر رسیدن به اون هدف خود خیال پردازی کنن، این خوبتر است. ولی خیالاتی بودن یا خیال پردازی کردن ولی به خاطر از اون خیال کوشش نکردن، تلاش نکردن، باعث ازی میشه که یک جوان خودش یک روز دوباره به زمین بخوره و اونمو فکرایی که داشته، اونمو موضوعاتی که بوده، خودش شاید یک انسان بدون انگیزه بسازه. و فکر کردن، خیال پردازی کردن خوب است، ولی نه بایی که ما خیال پردازی کنیم ولی به خاطر رسیدن به خیال بازش کار یا هیچ تلاش نداشته باشه.
سمی احمدی میگوید هر کار از یک فکر و خیال آغاز می شود و اگر نتوانیم خیالات خود را عملی بسازیم پس به جایی نخواهیم رسید.
هر کار از یک فکر و خیال شروع میشه. وقتی ما بتونیم خیال پرداز خوب باشیم طبعا کارهای بسیار خوب هم انجام میتیم. فقط ما نیاز داریم که روی کاغذ بیاریم پلانهای خود، خیالات خود، فکرهای خود روی کاغذ بیاریم، ببینیم که چقدر عملی است در شرایط فعلی، در جامعه‌ای که زندگی میکنیم. و کسایی که کوشش میکنن فقط خیال پردازی کنن، در خیال خود درس میخوانن، وظیفه میگیرن، این بالاخره به ناکجا آباد ختم میشه. چرا که اگر خیالات خود، فکرهای خود ما روی کاغذ نبریم، ما نمیتونیم او را عملی بسازیم، ما نمیتونیم برش زمینه عملی شدن فراهم بسازیم.
خیال پردازی جنبه های مثبت و منفی دارد. دیبا فرهمند، فعال حقوق زن، به این عقیده است. او میگوید جوانان باید در زندگی هدف داشته باشند و خیالات را که در سر دارند جامعه عمل پوشانیده و خود را به اهدافشان برسانند.
میزان خیال پردازیشان اندک باشه نگران کننده نیست، و اگر میزان خیال پردازی در جوانان بیشتر باشه این باید جلوگیری شوه، و چون که خیال بافی میتواند جنبه های مثبت هم داشته باشد، یعنی امو ابعاد منفی و افراطی از او بیشتر میباشد و میتواند که به سلامت روح و روان انسان آسیب برسانه. احتمال این که از مسیر درست جوانان دور میسازه. باید چی کارهایی را باید بکنیم که تا جلوگیری شود از این خیال بافی، که ما باید در هر کار هدف داشته باشیم.
دوستان گرامی، بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو خواهند شد و راه حل چیست؟ چگونه می توان به خیالات خود جامعه عمل پوشانید؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با سید اسمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب خب استاد میشه برای ما بگوین که بعضی جوان ها بسیار خیال پرداز هستن، آیا این خیال پردازی مفید واقع میشه یا نه؟
خیال پردازی باید باشه. اگر ما یک اتفاق را در ذهن خود خیال پردازی نکنم، قبل از قبل او را در ذهن خود نیاورم، ما به او جامعه عمل پوشانده نمیتونم. یعنی در قدم نخست خوب است که ما مثلا در ذهن خود در مورد یک موضوع خیال پردازی بکنیم، حالا کار داشته باشیم، بزرگ بزرگ رویاهای بزرگ بزرگ داشته باشیم و همش حرفا را بگیم و تصویر سازی بکنیم تا به او برسیم. اولا خیال پردازی خوب است، اما امروز در جامعه ما بیشتر از جوانان عزیز ما تمرکز و حالا تعمق روی کارهای دارن که اصلا دیگه ما را نمیتونیم بگیم که جامعه عمل پوشیده میشه. یعنی میخوایم بیان بکنم اگر حرف ما با عمل ما مطابقت نداشت، بدانیم که این حرف ما در حد یک حرف است. ما اگر بیان میکنم، خیال پردازی میکنم، باید نتیجه هم بگیرم. وقت نتیجه نمیگیرم، خب این در حد یک حرف است، این خب دیگه کار برام کرده نمیتونه. باید عزیزایی که اینا خیال پرداز هستن در عمل به اثبات برسونن. پس خوب است که ما باید اصلاح بکنیم، یعنی فرق را باید درک بکنیم. اما اگر ما بیشتر بسازیم و بیشتر اگر عمل هم نبکنیم، بسیار چیز خطرناک هست، چون ما را از زندگی واقعی ما دور میکنن.
خب استاد، میشه بگوین که جوانایی که زیاد خیال پردازی میکنن و همیشه رویا میبینن، در آینده با کدام مشکلات روبرو میشن؟
خب باید برز برسنم برای کسانی که بالاخره در زندگی عمل ندارن و فقط خیال پردازی میکنن و همش در فکر خود هستن و اصلا در عمل چیزی از اونا ما نمیبینیم. ما بیشتر از عزیزان خود را داریم که حرف زیاد میزنن که من مثلا به این مقام میرسم، من این کار انجام میتونم، من این عمل کرده میداشته باشم، من این کار را میکنم، این کار را میکنم، اون کار را میکنم، این کار را. شب و روز حرفش آن همیست، ولیکن در عمل هیچ چیز از اونا ما نمیبینیم. چرا؟ چون اونا دایم با افکار خود هستند. افکار من و شما دقیقا باید با عمل ما تطابق داشته باشه. من فکرم ایست که باید زبان انگلیسی را مثلا صنفش را آغاز بکنم، یاد بگیرم، باید برم دیگه دنبالش. اینه که در ذهن خود داشته باشم. اگر عزیزان ما اینی مشکلات را دارن و برای راه حلش کار انجام نمیتن، این را مطمئن باشن که در زندگی با مشکلات گوناگون روبرو میشن. اولین مشکلشان این هست که اونا ترس پیدا میکنن، از اجتماع، از همه چیز میترسن. دومین مشکل استراب پیدا میکنن، اونا استرس پیدا میکنن، مادر امراض از استرس. وقتی استرس پیدا کردن، خب قطعا به هیچ مقام نمیتونن اونا در زندگی دست پیدا بکنن.
خب استاد، رای حل چیست؟
اولین رای حل همیست که ما بیایم خود را بشناسیم، از خود یک شناخت حاصل بکنیم که ما کی هستیم. وقتی خود را شناختیم، توانایی های خود را میشناسیم. وقتی ما توانایی های خود را شناختم، قطعا میتونم کار انجام بدم و سود ما باشه و ما را به اهدافم برسونه. و همچنان بیایم از خدای خود، از کسی که ما را خلق کرده، از خالق این جهان، از خالق خود آشنایی حاصل بکنیم و بالاخره راه حل هایی که او گفته در قرآن عظیم شان او را عملی بکنیم به شکل واقعیش. و همچنان بیایم یک مقدار توقع را کم بکنیم، انتظارات از دیگران نداشته باشیم و اعتماد به نفس داشته باشیم، بالای خود باور داشته باشیم، عزت نفس داشته باشیم، خود را دوست داشته باشیم، اول خود، دوم خود، سوم دیگران، خود محور نباشیم، خود بین نباشیم، خود شفته نباشیم، خودخواه باشیم، برای خود بخواهیم، ولی هیچگاه به دیگران هم توهین نکنیم و حق و حقوق دیگران هم پایمال نکنیم. و در آخر میخوایم بیان بکنم که کوشش بکنیم خود ما باشیم. وقت خود ما بودیم، از دیگران تقلید نکردیم، قطعا میتوانیم کارهای خود را عملی بکنیم و به شکل دقیق در زندگی موفق و پیروز باشیم.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنه، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه های دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه سم فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5 هزار.
تو وقت شده ما به حساب ده قلم مال تاوان دادن 50000 60000 دیگه کمی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، رسیدیم به قسمت دوم برنامه. چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. ازدواج یکی از تصامیم مهم و دشوار است که افراد در زندگی می گیرند، چرا که ازدواج سنگبنای یک خانواده است و جامعه مجموعی از خانواده هاست. این تصمیم تأثیرات زیاد بالای جوانان دارد که قبل از تصمیم ازدواج جوانان باید موارد را در این رابطه مد نظر بگیرند که یکی از آن موارد معاینات خون دو جوان است، چرا که امروزه میبینیم وقت دو جوان با هم ازدواج میکنند فرزندانشان معلول به دنیا میآیند. این که در خانواده ها اطفال معلول به دنیا میآید شاید دلایل زیادی داشته باشد، اما یکی از دلایل آن ازدواج دو جوان که با هم قرابت نزدیک فامیلی دارند میباشد. صدف خرمی یکی از محصلین پوهنتورهای خصوصی شهر کابل میگوید
ممکن است بسیار دلایل دخیل در این موضوع باشه، اما یکیش میشه همین باشه که در مکتب خوانده بودیم، وقتی که مثلا با پسر کاکای ما ازدواج کنیم یا با یکی از اقارب نزدیک ما ازدواج کنیم این مشکلات بیشتر است، یعنی خطرات ایجاد این مشکل نزد ما بیشتر میباشه اگر ما با اقارب نزدیک خود ازدواج کنیم. در فامیل ما مامای ما با دختر کاکای خود ازدواج کرده و دو طفلش صحتمند است، اما یک طفلش یک دست و یک پایش فلج است و توان حرکت نداره. پیش چندین دکتر مراجعه کردن، حتی تازه که به دنیا آمده بود همونجا دکتر سایبا گفتن که قرابت فامیلیشان این مشکل را به وجود آورده و 8 سال یا 9 سال است که پسر مامای از این مشکل رنج میبره.
سارا اسم مستعار یکی از جوانان است که خودش و سه خواهرش سال هاست با مشکل معلولیت دست و پنجه نرم میکنند و نمیتوانند راه بروند. از خودش میشنویم.
من مشکل پای ماست که چندین سال است که در این مشکل گرفتار هستیم، تقریبا 10 سال میشه. سه خواهر دیگه ما هستند در تکلیف دچار است. می دکترای که ما رفتیم، بسیار دکترای که در می افغانستان بود ما رفتیم، و دکتران به ما گفتن که اصلا تداوی نداره، هیچ زحمت نکشین. پدرم دخترم میخواد گرفت. فقط ما پیش دکترای گرفتیم، گفتن مشکل ژنتیکی است، ارثی است. ولی که معاینات یا کردیم گفتن ده عضلات و اینا مشکلات اصلا نیست. یعنی استخوان‌ها و اینایتون کاملا جور و صحتمند است. ژنتیکی است.
حبیب الله عزیزی، کارمند یکی از ادارات دولتی، از یک اقاربش برای ما چنین قصه میکند.
یکی از بچهای کاکای من دختر عمیم گرفته، صاحب 4 اولاد هستن. نر چارش بچه است. پسر کلان ازی از لحاظ جسمی بسیار خورده است، فعلا 20-21 ساله شده، ولی سونش ببینی فکر میکنی که شاید یک 14 ساله یا 15 ساله باشه. بسیار جسمش خورده و درس هیچ یاد نمیگیره. و یک پسر دیگهش که است، یک چشمش تنگ است و یک چشمش کلان و گوشایش هم یک رقم خورده است دیگه، نظر به گوشای عادی بسیار خورده است. دو پسر دیگهش هم درست حرف زدن نمیتونه، با وجود ازی که پتوله است بسیار متساده است، رشد نکرده و فکر ذهنش مثل طفلا رویه میکنه، امرای هرکس تمامشان معلول است.
تمنا روحانی، مشاور مسائل خانوادگی، معاینات خون را قبل از ازدواج مهم میداند و میگوید که با در نظر گرفتن رضایت خانواده دو جوان باید معاینات خون را انجام دهند.
پیش از اینکه با کسی ازدواج کنن خوب هست صحبت کنیم و توافق برسیم، و همچنان خون خیلی مهم هست و اگر مسئله جدی هست، اگر هم خون باشه اولادش ناسالم به بار می آید یا تولد شود بعد از چند ماه متاسفانه فرزندان خود از دست می دهند. در نظر گرفتن خانواده و نظر آنها این کار انجام بده، یعنی اگر من باشم میرم با خانواده صحبت می کنم که وقتی من به خویشاوند خود ازدواج می کنم می تونه بعدها روی فرزندان ما، روی زندگی مشترک ما تاثیر منفی داشته باشه. مطمئنا وقتی خانواده آگاه شد راضی میشن و این مسئله را حل می کنن و جوانا با خانواده خود صحبت کنن و معلومات دهن و بعد این کار انجام بدن.
تصمیم به ازدواج و انتخاب همسفر زندگی حق مسلم هر جوان است. رونا محصل پوهنتون کابل میگوید به خاطر جامعه سالم و یک خانواده سالم از فامیل خود میخواهد تا قبل از ازدواج اجازه معاینات خون را برایش بدهند. او میگوید این حق دو جوان است.
البته ای حق مسلم هر انسان است. به نظر من که به خاطر از اینکه جامعه سالم باشه و فامیل سالم آدم داشته باشه ای حق هر انسان است و فامیل را اجازه میتن دیگه. کدام مشکل وجود نداره از لحاظ فامیلی. خودمون بخوایم امی از حق خود استفاده کنیم و معاینه کنیم به خاطر از اینکه یک فامیل سالم بهتر داشته باشه.
محمد فایز عظیمی استاد در پوهنتون‌های خصوصی میگوید خانواده ها باید در این قسمت بیشتر دقت کنند و نگذارند تا فرزندانشان یک خانواده ناسالم تشکیل دهند.
معمولا خانواده ها باید به این توجه بکنند که پیش از ازدواج اونم خانواده هایی که نزدیک هستند مثل بچه کاکا و بچه ماما و دختر عمه و گروه های خودشان را چک بکنند تا اینکه مشکلات اساسی که معلول های ذهنی و جسمی واقعا رنج‌آور است هم خود فامیلایشون که این اطفال داش متولد میشه هم برای اجتماع. اگر قرار باشه که فامیلای بسیار نزدیک باشن خود دختر و پسر وقتی که میخوان با هم دیگه ازدواج بکنن خب فامیل هستن جدی بگیرنش گروه خونشون رو باید چک کنن.
دوستان گرامی، چرا بعضی جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند؟ عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمیدهند چی خواهد بود؟ و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج کدام مراحل را باید مد نظر گرفت؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان متخصص یورولوژی انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. میشه برای ما بگوین که در اواخر بعض تکلیف ها بین جوان ها دیده شده که در تشکیل خانواده قبل از اینکه ازدواج کنن باید معاینه خون بکنن، یعنی وقتی بعد از او اطفالشان معلول به دنیا میایه، ای تو چی حد درست است؟ میشه برای ما بگوین؟
اطفال معیب که به دنیا می زیاد سبب ها داره، زیاد ریسرچ شده در برای عروسی های خانوادگی است. مثلا همراه دختر کاکا ما دختر ماما عروسی ها میکنه، این سبب میشه که بعضی تپلاک به دنیا میه که او غیر نرمال باشه. بعضی امراض با وجود میه که مثال تکلیف قلبی است با وجود میه، مثال شما شاید شنیده باشه که دلش سوراخ است.
وقتی اطفال سوی شکل میه یا معلول میهن، آیا این موضوع ارثی است یا ارتباط با معاینه خون داره به چی داره؟
بعضی امراض ارثی است، مثل یک فامیل است، ولی مثلا ما شما خبر ندارم پدر کلانای ما یک مریض ارثی داره، مثلا مامو شکر است یا فشار است یا دیگه امراض جلدی مثل سوریاسیس یا دیگه ای داره، میشه که امو دختر که نو عروسی کرده ده اینا بروز کنه یا اولادای اینا بروز کنه، اینمو سبب میشه که تیپل غیر نرمال به وجود میه. و دیگه شما چون خبرم دارم نه از نگاه اسلامم برازی زیاد توجه بوایی شده که شما باید عروسی بیرون از فامیل خود بکنی. اون فلسفه شماست که مثال یک اشاره شده که باید اینمو تر چیزا، مثال یک مرض است اجداد ششم ما اونجا او داشت حال دهی تپلا شاید بروز کنه.
دو نوجوانه که با هم تصمیم ازدواج میگیرن، یعنی وقتی به تفاهم میرسن و میخواین ازدواج بکنن، اینا باید دهی مورد کدام مراحل مد نظر بگیره؟
این چون جامعه ما و شما سنتی جامعه است، امکان پذیر نیست. مثال که یک جای شما خواستگاری میری و اول ببری برش بگویی که ما برین اول معاینات خون کنی، امکان نداره چون این رشته با عمل نمیرسه. خب منتها معاینات خون باید شوه.
آیا امی معلولیت هایی که ناشی از شراکت خونی یا ارتباط خونی است، آیا این تداوی داره؟
بعض امراضش 100% قابل تداوی است، بعض ایتر امراض تیپل پیدا میشه مایوب میشه، بعض او با مرور زمان آیسته آیسته خوب میشه، بعض امراض است مثل که در کمرش یک پندرگی به وجود میه، بعض اگه او عملیات میشه تا دائم العمر یک مایوبیت همراهش میباشه، مثل سوراخ های قلب است یا گرده پندرگی داره یا دیگه مشکل داره، او قابل حل است.
پس شما رای حلش برای جوانا و برای خانواده ها
چی پیشنهاد میکنه؟
رای حلش یه است که اول باید امو ازدواجهای پامیلی باید نشه. چرا در این سطح ها مشکل است که مثال اول خب بین امو دختر و بچه که است مثال از خوردگی میشنسه هی امو چی محبتی مثل که پامیل داره نمیمانه و یک سال یک چیز عادی میشه. مثل یک آواز به یک پامیل است و دیگه دور از قومای خود عروسی کنه. این هم از نگاه اسلام هم از نگاه طبابت امروزی پیدایش 100% زیاد است که از پامیل دور باشه.
دوستان عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان باد.
Oh,